چهارگانه بود که عرض کردیم، یه سفر من الخلق الى الحق، سفر دوم من الحق الى الحق بالحق، یا سفر فی الحق هم گفته میشه بهش، سفر سوم من الحق الى الخلق بالحق، و سفر چهارم من الخلق الى الخلق بالحق. این اسفار سفرهای شهودی هن. یعنی سفرهایی هن که عارف، حالا عارف که میگیم سیری که انسانهای الهی دارن که حتی مثلا شامل انبیا هم میشه، و اینها هم به این سادگی نیست که فکر کنیم هر کسی این سفرها رو طی کنه. یعنی ممکنه طرف مدتها در سیر و سلوک باشه، حتی سفر اول رو هم طی نکرده باشه، در مراحل شهودی عرض میکنیم. یعنی بعضی ها تصور میکنن که تا اسم این نفر عارف شد، هر چی ما در مورد عرفان گفته ایم این شخص داراست. نه، اینها نیست، چون عرفا هم مراتبی دارن. حالا تازه اونایی که اهل سیر و سلوک باطنی باشن، تازه اونایی که هستن مراتبی دارن. و این چهار سفر که جزء مال انبیاست، یعنی سفر چهار روم دیگه سفریه که انبیا دارن، و حالا اولیا هم به تبع اونا مثلا از سفر چهار روم بهرمند میشن. یعنی چنین تصور نکنیم که تا اسم یک کسی عارف شد پس دیگه همه اینا رو داره، همه اینا رو سیر کرده. نه خیر، اینا اون اوج مقامات انسانیه. حالا عرض کردیم باز قبل، در قبال این اسفار اربعه‌ای که در سلوک عرفانی هست، در سفرهای فکری و استدلالی هم حکما آمدن این سفرها رو چیکار کردن؟ به صورت علمی بیان کردن. یعنی همون سفرهایی رو که یک عارف سیر میکنه در این چهار سفر، به صورت علم و استدلال و برهان هم یک حکیم یا فیلسوف این مراحل رو سیر میکنه. حالا این قسمت الان اونو میخواد بفرماد، این قسمتی که ناتموم هم موند، ناتموم موند که یعنی ابتداش اصلا شروع کردیم، سیر علمی رو داره میفرماد. همون سیری که شما پای درس که بودید خیلی مراحلش رو علمن طی کردید، میدونید مطالبش رو. حالا دقت بفرمایید، می‌فرماد فلاسفه شامخ و حکمای راسخ در آفاق و انفس می‌نگرند و آیات خدای تعالی را در آنها آشکار و رایات وی را، رایت اون پرچم بزرگو میگن، و رایات وی را هویدا می‌بینند. بنابراین از آثار قدرتش بر وجوب وجود و ذاتش استدلال می نمایند و از انوار حکمتش بر تقدس اسما و صفاتش استشهاد می کنند. اینجا به این معناست، میگه انسان، یعنی اینطوری بخواییم تصویرگری کنیم، انسان اول که چشم باز می کنه این عالم رو می بینه، نشانه هایی میبینه از قدرت، نشانه هایی میبینه از علم، نشانه ها رایات و پرچم هایی رو میبینه از نظم که در ذره ذره این عالم هویداست. شما هر موجودی رو که نگاه کنید، بارها اینا رو گفتیم ولی چون بحث الان رسیده بهش مجبوریم تکرار کنیم. هر موجودی رو که شما نگاه کنید میبینید یک دینی داره، یک راه و روشی داره. درخت چنار برگهاش به چه شکلن، چه شکل دقیقی داره، تمام برگهاش یک شکلن، تمام برگهاش یک رنگن، ساقه ها، شاخه ها. این نشون میده یک نظم خاصی در این درخت حکم فرماست. درخت انار رو میبینیم برگهاش باز یک شکل، یک فرم، هیچ وقت از دین خودش بیرون نمیره، از اون راه و روش خودش بیرون نمیره. خب آیا اینها رو خود اون درخت ازش اگه زبون در بیاره ازش بپرسیم که آقای درخت انار، تو خودت میدونی چرا برگ ها تو اینجوری درست میکنی؟ میگه نه به خدا. چرا میوه تو اینجوری درست میکنی؟ میگه من نمیدونم. برمیگرده به خودت میگه، میگه تو 5 تا انگشت داری، مگه خودت میدونی چرا 5 تا انگشت داری؟ مگه اصلا خودت درست کردی؟ فقیری ما، اگه ما که اشرف مخلوقاتیم در ساختن خودمون فقیر هستیم، اون درخت اون موقع خودش میدونه؟ اون مگس میدونه؟ اون پشه میدونه؟ تک تک موجودات رو که نگاه میکنیم یه لااقلش اینه، اقلش یک نظمی در اینجا میبینیم که یک ناظم میخواد، یک نظم دهنده میخواد، یک شاکلهی در اونها میبینیم که میبینیم یک حکیم این نظم رو به وجود آورده، چون غیر از نظم حکمت هم درش هست. گاهی فقط نظمه، اما غیر از نظم حکمت ها دندونای شما فکه بالا پایینتون اگر متحرک نبود، یعنی انسان اگر همین یه مورد فقط فک بالا پایین نمی رفت، انسان چی می شد؟ می مرد. اگر این حلقوم شما لقمه اون پایین رفتن مثلا بل سیستمی داره برای بل ایدن، اون سیستم اگه کار نمی کرد انسان می مرد. یعنی تک تک این اعضا غیر از اون زیبایی که دارن همه رو حکمتن. اینها انسان رو دلالت می کند که یک موجودی که حاکم بر این عالمه، لااقلش اینه، لااقلش اینه، یه موجودی حاکم بر این عالمه که این عالم رو ایجاد و تدبیر کرده و میکنه و تک تک موجودات رو، شما پشه و مگس رو بذاری زیر میکروسکوپ ببین چه سیبیلایی دارن که به چشم غیر مسلح دیده نمیشه، چه کرکی رو بدنشونه. مگه اون خودش خبر داره از این کرکا چی هن، این سیبیلا چی هن؟ مثل ما خودمون از وجود خودمون بیخبریم، اونم همون جوره. اینها ما رو دلالت میکنه که یک موجودی که برتر از این موجوداته و او دیگه احتیاجی به خالق نداره، چون خودش باید فوق این مقولات باشه. ما نمیتونیم چیزی خلق کنیم از عدم به وجود بیاریم، اما او اینگونه نیست. ما میبینیم موجودات ممکن الوجودن، یعنی ممکنه باشن ممکنه نباشن، واجب نیستن. از کجا میگیم؟ برای اینکه در ذات خودشون فقیرن. اگه کسی به وجودشون بیاره به وجود میان، به وجودشون نیاره به وجود نمیان. اصلا وجود خودش هم نمیتونه حفظ کنه. مگه میتونه کسی وجود خودش حفظ کنه؟ نه. دیگری مگر حفظ کنه؟ همونجور که ما میمیریم دیگه نمیتونیم خودمونو زنده کنیم. فقر، فنا بر اینا حاکمه. پس یک موجودی که مافوق این هاست که علم و قدرت و اینها رو داره، این موجودات رو به وجود آورده. حدیث امیرالمومنین که فرمود اگه شما در بیابان بیاب و علف که اصلا مسیر گذر آدمیزاد نیست، یه دیوار شکسته مخروبه ببینی، میگی حتما یه روزی آدمیزادی اینجا بوده و این دیوار رو درست کرده. نمیگی خود به خود درست شده. بعد چطور این همه نظم رو در این عالم ببینی؟ بگیم خود به خود به وجود آمده؟ خب پس یه خالقی داره. این سفر من الخلق الى الحق، یعنی از این مخلوقات پی میبریم که اینا یه خالقی دارن. فرمود از آثار قدرتش بر وجوب وجود و ذاتش استدلال می نمایند. و آقا اون موجود خودش فقیره یا نه؟ اونی که اینا رو به وجود آورده اگه فقیر بود، اونم احتیاج به یه خالق دیگه ای داشت که او رو به وجود بیاره، و همینطور اونم یه خالق دیگه، اونم یه خالق دیگه. میشد چی؟ تسلسل. بس او باید خودش واجب الوجود باشه، او دیگه خودش نباید فقیر باشه. و از انوار حکمتش بر تقدس اسما و صفاتش استشهاد میکنه. میبینیم که وقتی حکمتش رو میبینیم تو عالم که همه چی بر اساس عدل و نظمه، میبینیم پس او عادله. میبینیم که او در کارش نظم داره. چون اصلا ظلم چیه؟ در مقابل عدل. عدل رو اگه درست بخوایم تفسیر کنیم یه جورایی میشه نظم. نظم در عمل کرد. چون عدل یعنی قرار داده هر چیز در جای خودش. قرار دادن هر چیز در جای خودش میشه عدل. ظلم قرار دادن چیزی در غیر جای خودش. وقتی میبینیم همه این عالم رو نظمه، میفهمیم او حکیمه، حکمت داره، عادله. یعنی اسما و صفاتش برامون ظاهر میشه، پی میبریم از اینها. به قول آقا جان اگر دفتر وجودی هر موجودی رو دانسته ورق بزنیم، تماما تار و پودش رو میبینیم از آیات حقه. به قول جناب سعدی، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. چون برگایی از درخت پاییز میریزه، یکشو بردار با دقت نگاه کن، اون مویرگ هایی که با چه دقت و نظمی در سراسر این برگ دویده اند. کی اینو اینجوری نقاشی کرده؟ کی اینو تصویر کرده؟ که بعد این بتونه حالا کار کنه، نور رو بگیره، آب رو بگیره، غذا سازی کنه، یه کارخونه است. از اینها اول میپی میبریم یه خالقی هست که این عالم رو آفریده، و بعد پی میبریم به اسما و صفاتش، قدرتی که در ماست. پس او بمون داده، چون ما که از خودمون نداشتیم. علم، عدل، حکمت، تمام اینها رو ما پی میبریم از اون خالقه. این اون سفر من الخلق الى الحق که در ابتداست. میفرماد زیرا وجود آسمان ها و زمین و امکان و حرکت آنها دلائل وجود و انیت. وجود همین که وجود دارن آسمان ها و زمین، و امکان اونها دلیل بر وجود خالقه، دلیل بر وجود خالقه. و اتقان و انتظامشان، اما این که متقنن، نظم دارن، همه چی به هم وابسته است، اکسیژن هوا، آب، خاک، باد که در این چرخه تازه اینا یه سری از اموریه که ما فهمیدیم که نور خورشید، نور ماه، نور ستارگان یا چه ارتباطی با حیات ما دارن. اون سپر دفاعی که در مقابل نور خورشیده که اگر هر کدوم از اینا رو برداریم باز اون سیستم حیات به هم میریزه. اتقان و انتظامشان شواهد معرفت و ربوبیتش هستند که در ربوبیتش چقدر عجیبه. انسان وقتی در خودش فکر میکنه یه کلیه، یه تیکه گوشت اینقدری که این میاد تمام این سیستم بدن رو تصفیه میکنه، این یه ذره کارش به هم بریزه تمام سیستم بدن مختل میشه. کبد، قلب، از کدومش هست که بشه چش پوشید؟ روده و معده، یه ذره سیستمشون از اون نظم خارج میشه، بیماری لاعلاج درست میشه. سیستم چشم، سیستم اعصاب، سیستم مغز که اصلا الله اکبر. اینا دلیل بر چیه؟ دلیل بر علم و صفات الهی، علم و قدرت و حکمت خداوندگاره. اصلا میگم ما بحث دین بسد نیست، عقل خودمون رو اگر به کار ببندیم. بحث فلسفه است، فلسفه یه چیزی غیر دینه. اگرچه دین ما منطبق با فلسفه است، خاطر اینکه دین فطریه، ادیان دیگه اینجوری نیستن. مسیحیت مسائلی داره با فلسفه است، جفت جور نمیشه. یهودیت ادعاهایی دارن که اصلا با فلسفه جفت جور نمیشه. خب و به همین روش فرموده خدای تعالی در کتاب مبین اشارت دارد: سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. به زودی می نمایانیم آیات خیش را در آفاق و در نفوسشان به ایشان نشان خواهیم داد تا روشن گردد که او حق است. آیات رو آیه یعنی نشانه. نشانه یعنی چی؟ چیزی که نشون میده. آیات خدا یعنی نشانه ها، یعنی خدا رو داره نشون میده. خورشید خدا رو داره به ما نشون میده. هوا، زمین، آب، انسان، اینا همه خدا رو دارن نشون میدن. اینا همه وجود حق تعالی رو نشون میدن. خب و در این هنگام برای ایشان روشن میگردد که او حق است. از این رو که همه وجودات و کمالات آن را در وجود و کمالات وی مستحلک میبینند. همه وجودات و کمالات از کجا آمدن؟ شما رو دست رو هر موجودی بذاری صفاتش و کمالاتش از خودشه؟ آن را که ز خود وجود نبود او را ز کجا کمال باشد؟ او را ز کجا جمال باشد؟ وقتی وجودش مال خودش نیست کمالاتش هم؟ پس تمام هستی از شمس و کورت، وقتی میبینه خورشید خاموشه، کمالش مال خودش نبود که، نورش مال خودش نبود. از جبال و سویرت، کوها پشم زدن، سلابتشون مال خودشون نبود. از بهار و سجرت، از نفوذ و زوجت، میبینه تمام نظام و عالم اصلا کمالش مال خودش نبود. هیچ کدوم از اینا استقلال نداشتن. میگه در حق بلکه هر وجود و کمالی را پرتوی از پرتوهای نورش و جلوه‌ای از جلوه‌های ظهورش میبیند. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید بلبل به غزلخوانی و قمری، بهتر هر کس یه جلوه‌ایه. نور اگه جلوه خداست مگه خاک جلوه خدا نیست؟ مگه آب جلوه خدا نیست؟ خدا رو به چه صورت میخوای ببینی؟ اون کسایی که میگه ما خدا رو میخواییم ببینیم، مثلا یه نوری اگه جلوه کنه میگه خب خدا رو دیدی؟ خب این که نور که هست، به چه صورت جلوه کنه که تو با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را؟ چون به هر صورتی که بگی خدا متجلی شده. همه پرتوی از پرتوهای نورش به جلوه از جلوهای ظهورش میبینند. و این سفر اول از سفرهای چهارگانه در ازای سفرهای اهل سلوک از اهل الله است. و این سفر من الخلق الى الحق میباشد. یعنی از اون جایی که پی میبره استدلال میکنه از وجود و کمالات اشیا به وجود و کمال یک خالق، خالق حکیم مدبر، پی میبره بهش. و اگر انسان فطرتن نگاه کنه تو این زمینه، بارها گفتیم خدمت عزیزان، کتاب زنده بیدار حی ابن یقظان نوشته ابن توفیل اندلوسی، خیلی کتاب زیبا و شیرینیه. شما اون کتابو بخونید که خلاصش، حالا خیلی مثلا محتوای کتابو میخوام عرض کنم، میگه یک بچه‌ای در یه جزیره افتاد، پدر مادرش در دریا غرق شدن، افتاد توی جزیره، بچه شیرخواره. بعضی ها گفتن که ایشون میگه روایت دو جوره، بعضی گفتن نه از گل به وجود آمد این بچه، خود داستانو بگه، داستان داره میگه. بعد ماده آهویی که بچهش رو پلنگ شکار کرده بود صدای گریه اینو شنید، آمد به این شیر داد، این با شیر بچه آهو بزرگ شد. و یه مقدار که راه رفتن یاد گرفت، همه جا با این ماده آهو میرفت. خب بعد چی میشه؟ میگه بعد از مدتی ماده آهو مرد. این دید که همه چی این سالمه، گفت چرا پس حرکت نمی کنه؟ این چیزی ازش کم نشده. از اینجا پی برد پس ما یه چیزی داریم به نام جان. بعد یکی یکی همینجوری حالا این داستان رو ادامه میده. ایشون به این نگاه کرد، اینجوری فهمید، به اون نگاه کرد، یعنی بدون این که معلمی داشته باشه، با نگاه به طبیعت، خورشید و ستاره‌ها رو نگاه کرد، موجودات رو دید، گفت پس اینا خالقی دارن، اینا رازقی دارن، اینا یکی یکی ایشون میاد به صورت داستان تمام مطالب معرفت نفس و توحید رو بیان میکنه. که بعد میگه آخرش یه حکیمی بود که از مردم بریده بود، به خاطر مردم تکفیرش کرده بودن، آمد تو اون جزیره عبادت کنه، این او رو دید، رفت کنارش، زبون بلد نبود، چون هم نوع خودش رو دید اونس گرفت باهاش، کنار او حرف زدن یاد گرفت. وقتی حرف زدن یاد گرفت، او دین و شریعت رو برای این تفسیر کرد و این گفت من تمام اینها که تو میگی میدانستم، این در شهود خودم دیده بودم، در استدلال خودم، در فطرت خودم اینا رو یافته بودم. و دید اون چی که انبیا گفتن با اون چی که این یافته یکیه. حالا اونجا تو داستان میخواد بگه که دین فطریه و اگر انسان درست تفکر کنه به همون که انبیا میگن میرسه. کتاب خیلی شیرین و قابل ملاحظه ایه که همین بحث سفر من الخلق الى الحق. خب آنگاه ایشان به وجود می نگرند
و در نفس حقیقت وی اندیشه می نمایند. سپس بر ایشان روشن می گردد که وی واجب به ذاتهی و لذاتهی است. در خاطر عزیزان باشه چندین بار ما این بحث وجود و عدم رو مطرح کردیم. الانم خیلی تیتروار عبور میکنیم از روش. میگیم فقط به اندازه‌ای که ذهنتون برگرده رو مطلب یادآوری بشه براتون. گفتیم حقیقت وجود در فارسی بهش میگیم هستی. یا میگیم بودن. و این ابده بدیهیاته. اصلا قابل تعریف نیست وجود. اونقدر بدیهیه که نمیشه تعریفش کرد. و همه میدانند. همه وجود رو میشناسند. کسی نیست که وجود رو نشناسه. هستی رو، بودن رو. در مقابل بودن و هستی چیه؟ در مقابل وجود عدمه. یعنی نیستی. گفتیم آیا عدم هست؟ آیا عدم هست؟ گفتیم اگر هست بگیم هست میشه چی؟ وجود. اون چی که هست وجوده. هستی یعنی اصلا وجود عربی فارسیش میشه هستی. اگه بگیم هست یعنی وجود داره. پس عدم به ما هو و عدم اصلا وجود ندارد. عدمی که در مقابل وجود ها. یه موقع عدم این میز رو میگیم. آقا اینجا نیست این میز. میگیم بله این عدم این میزه. ما عدم در مقابل وجود میگیم. عدم اصلا نیست. پس هر چی که هست چیه؟ وجوده. این وجود کسی وجود رو به وجود آورده؟ سوالاتیه که پیش میاد بران خود حقیقت وجود. آیا وجود محدوده؟ حد زمانی داره؟ حد مکانی داره؟ آیا ما غیر از وجود چیز دیگه ای داریم؟ آیا وجود خودش ممکنه یا واجبه؟ این سوالات در مورد چی؟ نفس وجود، ذات وجود، که وجود چگونه است؟ چون ما هر چی رو که میبینیم، میبینیم وجود داره. ما به وجود اشیا رو میبینیم. ما به عدم که چیزی رو نمیبینیم، نبودن که اصلا جهل خودش. گفتیم عدم نیستیه. ما وجود رو هرچی امتداد بدیم به عدم نمیرسیم. چون عدم نیست که بهش برسیم. پس وجود لایتناهیه. در بعد زمان هم هرچی به عقب بریم به عدم نمیرسیم. چون عدم نیست که بهش برسیم. پس وجود ازلیه. در بعد زمان در پیش بریم. آیا به جای میرسیم به عدم برسیم؟ نه، چون عدم نیست که بهش برسیم. پس وجود ابدیه. وجود لایتناهیه. وجود ازلی و ابدیه. آیا به غیر وجود میشه چیزی تحقق داشته باشه؟ به چی میخواد؟ به عدم تحقق داشته؟ عدم که نیست اصلا که میخواد چیزی رو متحقق کنه. هرچی هست به وجود موجوده. همه قائم به وجودن. آیا چیزی وجود را به وجود آورده است؟ میگیم چیزی یعنی چی؟ یعنی غیر وجود. که غیر وجود عدمه. عدم اصلا نیست که بخواد چیزی رو به وجود بیاره. و بعد وجود ازلی اصلا. پس وجود واجبه. وجود واجب الوجوده. واجب به ذاته. نمی شود که نباشد. هر چیزی رو نبودنش میشه تصور کرد. آقا کره زمین نباشه تصور میکنی، اما تصور میتونی که این وجود نباشه. اون تصوری که میکنی بالاخره چیه؟ وجوده. حتی عدم رو شما تصور میکنی، یه وجودی رو تصور میکنی اسمش میذاری عدم، چون عدم نیست که از تصورش کنی، اونی که تصور میکنی وجود داره. شما هرچی تصور میکنی در ذهنت وجود داره. عدم اگر وجود دارد وجود پس، نه عدم. وجود واجب بسته به غیر نیست، واجب تازه به غیر نیست، ذاتاً وجوب دارد. نمی شود که نباشد. وابسته به چی؟ قائم به چیز دیگه ای هم نیست، مثل عرضی که قائم به جوهره. لذا وجوبش به ذاتهی و لذاتهیست، به ذاته و لذاته. خب وقتی انسان در وجود فکر میکنه، فرمود آنگاه ایشان به وجود مینگرند و در نفس حقیقت وی اندیشه مینمایند. آقا ما ظاهرتر از وجود داریم چیزی؟ نه، همه چی به وجود ظاهره. پس هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. بعد وجود که ظاهره، باطن دیگه نیست؟ باطن هم وجوده. همین وجودی که ظاهره حقیقتش رو میتونی تصور کنی؟ بگید نه. پس باطنه. اول چیه؟ اول وجوده. آخر کدامه؟ آخرم وجوده. اولی که اول ندارد و آخری که آخر ندارد. فرماد و در نفس حقیقت وی اندیشه می نمایند. سپس بر ایشان روشن می گردد که وی واجب به ذاتهی و لذاتهی است. وجود واجب به ذاتهی و لذاته. یا من دل على ذاته به ذاته. از رسول اکرم پرسیدن به ما عرفت الله، به چی خدا رو شناختی؟ به چی خدا رو شناختی؟ فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به خدا شناختم. اشیاء به وجود شناخته میشن، وجود که به اشیاء شناخته نمیشه. این اشیاء که اگه وجود نداشته باشن اصلا نیستن که شناخته بشن. بعد میبینیم وجوده که باعث ظهور اشیاء میشه، درسته؟ وجود باعث ظهور اشیاء میشه. پس وجود نوره، وجود نوره، چون نور باعث ظهور اشیاء میشه. خب حالا این وجوب ذاتی رو که ما شناختیم، بعدش میخواییم از این وجوب ذاتی سیر در اسما کنیم. دقت کنید از اینجا فرمود که وی واجب به ذاته و لذاته است و از وجوب ذاتی بر بساطت و وحدانیت و علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و کلام و دیگر اوصاف کمال و نعوت جمال و جلالش استدلال نموده. خب پس او بسیط، مرکب نیست. چون مرکب بود محتاج میشد به اجزای خودش. اونی که واجب الوجود رو متکلمین میان واجب رو اثبات میکنن، نه از طریق نفس وجود. اونا میگن ما این ممکنات رو میبینیم، ممکن که خودش نمیتونه به وجود بیاد، باید کسی به وجودش آورده باشه. پس پی میبریم که یک موجودی به نام واجب الوجود هست که اینا رو به وجود آورده، حالا با نفی تسلسل و دور و خب. اما این واجب الوجود چجوریه؟ اینو دیگه میمونن، اینو نمیگن، اینو بحث ندارن متکلم. لذا آقا جان میفرمود که آخه شما که میای استدلال میکنی در شرح اشارات به متکلم میگه، شما که میای میگه یه واجب الوجودی هست اون مادی، میگه بله منم قبول دارم یه واجب الوجودی هست، اون واجب الوجود اتمه، یه چیزیه که کسی اون رو به وجود نیاورده. درست شد. مادی هم میگه بله بالاخره یه کسی این عالم به وجود آورده، یه چیزی که کسی اون رو به وجود نیاورده، من میگم اون اتمه. پس حرف تمام نشد، باید ببینیم اصلا چی واجب الوجوده، واجب الوجود چه جور موجودیه، چه حقیقتیه. ما هر ماهیتی رو که میبینیم میگیم یه کسی به این چی کرده؟ وجود داده. وجودش مال خودش نیست، وجودش عین ماهیتش نیست، چون میتواند این ماهیت وجود داشته باشد، میتواند وجود نداشته باشد. اسب میتواند ماهیتش وجود داشته باشد، میتواند وجود نداشته باشد. خورشید ماهیتش وجود داشته باشد، وجود نداشته باشد. اما خود وجود میتونیم بگیم کی به وجود وجود داده؟ میگیم آقا وجود که ماهیت نیست که بگیم کی بهش وجود داده. وجود خودش نفسش واجبه به ذاته، دیگه ماهیتی نیست که بگیم به این ماهیت چه کس وجود داده، خودش واجبه به ذاته، خودش غنی به ذاته، خودش بسیطه، خودش عاری از ترکیبه، خودش عاری از فقره. یعنی صفات کمالی رو، این صفاتی که ما میشناسیم، قدرت و سمع و بصر و آیا اینا جدای از وجودن؟ بگید ها؟ جدای از وجود نیستن. اینا چی هن؟ اینا ظهور وجودن، اینا کمالات وجودن. اصلا ما غیر وجود چیزی و جایی نداریم که چیزی بخواد اونجا تحقق داشته باشه. مثلا وجود یه چیز باشه بعد قدرت یه چیز دیگه باشه، میشه؟ سمع و بصر یه چیز دیگه باشه، علم یه چیز دیگه باشه. میگیم این نفس وجوده که همه این کمالاتو داره در خودش. و از وجوب ذاتی بر بساطت و وحدانیت یکتاست، از دو بر نمی دارد. چون دو وقتی بر می داره که محدود باشه، محدود بخواد بشه حد، وجود حدی داره؟ گفتیم نه، چون اگه حد داشت بعد از اون چی می شد؟ عدم، و عدم نیست گفتیم. اصلا حد ندارد که بخواد دو تا باشه، یه دونه بودنش هم یه دونه نیست، یک تاس، وحدانیتش احدیته. و علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر، اینا همه چی هن؟ صفات اسماء سبعن، صفات سبعه که اصل همه صفات هن، همه صفات منشعب از همینا میشن. و دیگر اوصاف کمال و نعوت جمال و جلالش استدلال نموده، میگه اونجا حالا میشینه به وجود، عارف به وجود میشه، میبینه وجود اون واجب الوجود اون وجوده. قبلا تو اون سفر اول پی میبرد یه واجبی هست، اما واجب چیه نمیدونست چیه. در اینجا در این سفر نظرش به وجود میفته، بعد میبینه وجود از هر چیزی به من نزدیکتره، در عینی که به من نزدیکه از من خیلی دوره حقیقتش. دانن فی علوه و آلن فی دنوه، در عینی که نزدیکه دوره، در عین دوری نزدیکه. جامع الازداد اصلا جامع الازداده. در عین اول بودن آخره، در عین آخر بودن اوله، در عین ظاهر بودن باطنه، در عین باطن بودن ظاهر کلی جزئی همه رو داراست. و نیز از آن بر عینیت صفات با ذات استدلال میکنن که صفات آیا عین ذاته یا غیر ذاته. چه بحثایی تو کلام شده آقا، تو بحثای کلامی اشاعره، ای وای اینا قائل بودن که صفات خدا غیر ذاته. خب این صفات غیر ذات، بعد اینا از اول بودن با خدا، بحث میشه دیگه. خدا از اول علم داشته یا بعدن علم دار شده؟ مثلا اگه بگی که از اول بوده، خب پس چند تا قدیم میشن؟ یکی ذاته، یکی علمه، یکی قدرته، یکی فلانه. آقا نمیدونی چه بحثایی تو مباحث کلامی هست از نفهمیدن که آقا اصلا علم و قدرت وجود نباشه مگه علمی هست؟ مگه حیاتی هست؟ مگه قدرتی هست؟ مگه صفتی هست؟ پی میبرن که چجوری اسماء عین ذاتن. وقتی به این وجود میرسی، به این معرفت وجود نائل میشی، میبینی که عین وجودن اینها، اینا عین وجودن. پس احدیت وی ظاهر میشود. احدیت یک تایی، نه یه دونه، نه یه دونه خدا، یک تاس، همون که واحد لا به تعویل عدد. آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه این همه تو خطبه ها میفهمد خداوند واحده، اما نه یه دونه باشه، واحد عددی نیست، مثل یه دونه انسان، یه دونه زمین، یه دونه درخت، بعد بگیم یه دونه خدا. خداوند یک تاس که همه قائم به او هستند. پس احدیت وی ظاهر می شود. بعد میشه به این احدیت نزدیک شد؟ جواب بدید. بله؟ نزدیک میشه بشه یا نمیشه؟ نمیشه نزدیک شد؟ ها؟ نمیشه؟ مطمئن نید؟ دور میشه بشیم ازش یا نه؟ ها؟ قرب بود نداره. میشه بهش ایمان آورد؟ کافر نمیشه بهش شد؟ میبینی که به احدیت که میرسی، احدیت همه چی میرسه کنار، کفر و ایمان و شرک و اصلا تمام اینو تر میفته، قرب و بعد و این چیه؟ بحث احدیت. پس احدیت وی ظاهر میشود. وقتی احدیت ظاهر بشه، بالا پایین اول اینا میره کنار، اصلا آقا صفات میره کنار، اسما میره کنار، مستحلک میشن در اون مرتبه احدیت. نظر وقتی به احدیت وجود میفته، صفات هم مزمحل میشن، حتی صفات هم مزمحل میشن. و از احدیت به صمدیت. خب آقا از احدیت چجوری به صمدیت میرسه؟ صمدیت چیه؟ صمدیت الذی لا جوف له، اونی که تو خالی نیست. آیا جایی هست که وجود نباشد؟ اگه نباشد که میشه عدم، عدم هم که نیست. پس وجود پره، صمده. وجود صمد، قل هو الله احد، الله الصمد، یکیه که جایی اصلا برای غیر نگذاشته، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین جمله اشیا شد، اصلا جایی برای غیر، اصلا غیر کیه؟ صمدیت اون میبینه که از اون یکتایی پی میبره که همه عالم پر از خداست، اصلا عالم خداست، نه اینکه عالم محضر خداست، عالم حضور خداست، حضور حقه، در ذره ذره عالم متجلیه، کلام امیر مؤمنان داخل فی الاشیاء، خداوند داخل در اشیاست، لا که دخول شیء فی شیء، منطقه اینجور که فکر کنی رفته توی این شیء، از این شیء خودش چیه؟ خودش جلوه حقه و خارج عن الاشیاء، لا که خروج شیء عن شیء. و صمدیت به کل اشیا بودن به نحو اتم و اعلا استدلال می نماید. خب اینجا حالا خودش یه بحث فلسفی پیش میاد، بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه و لیس بشیء منها، که متأسفانه الان چون وقت تمام شده باید اینو، بحث قاعده فلسفیه که باید استدلال کنیم که جناب الله صدرا رضوان خدا بر ایشان باد مطلب رو کاملا پرورونده و چقدر شیرین و چقدر زیبا. بسیط الحقیقه کل الاشیاء الوجودیه، تمام اشیاست. چجوری؟ باید بحث بشه دیگه، ببینیم بسیط حقیقی چگونه است که تمام اشیاست و لیسه به شیء منها، در حالی که هیچ کدوم از اونا نیست. هیچ کدوم از اونا نیست یعنی چی اونا نیست؟ چگونه همه آنهاست و هیچ کدام نیست؟ داخل و فل اشیا لا که دخول شیء فی شیء، که باید اینو حالا خیلی بحث شیرینه، اجازه بدید که با یه نفس تازه تری بحثش دنبال کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.